سلام، من مرسن هستم و این 14th اپیزود پادکست آنه.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
پادکستان پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم.
Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
این اپیزود قسمت دوم و نهایی داستان مایکل کالینز، خلبان بخش فرماندهی فضاپیمای آپولو 11. اگر اپیزود قبلی که قسمت اول هست رو نشنیدین، لطفاً برگردین و اپیزود 13 رو بشنوین. داستان رو اینطور شنیدیم که بعد از سخنرانی جان اف کندی، پروژه رسوندن اولین انسان به ماه گرید خورد و بعد از آزمایشات و تمرینات زیاد رسیدن به آپولو 11. مایکل کالینز هم به عنوان یکی از سه فضانورد آپولو 11 انتخاب شد و داستان تا اونجا پیش رفت که بالاخره بعد از 4 روز به ماه رسیدن. اول بریم سراغ اسپانسر. اسپانسر این اپیزود هم فست دیکشنریه، که همونطور که از اسمش پیداست یه دیکشنری انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسیه. مترجم متن هم داره. یکی از دلایلی که فست دیکشنری رو به عنوان اسپانسر این اپیزود انتخاب کردم اینه که خودم هم چند سال روی گوشیم نصبش کردم و راضیم ازش. فست دیکشنری همین الان هم حدود 2 میلیون کاربر فعال داره. دیتابیسشون شامل 200,000 کلمه و 70,000 نمونه جمله است. بخش جستجوی کلماتش هم نیازی به اتصال به اینترنت نداره. تلفظ هر کلمه رو هم میتونید با لهجه آمریکایی و بریتانیایی توش بشنوید. این روزا که بیشتر خونه هستیم و شاید به این فکر کنیم که زبان انگلیسیمون رو تقویت کنیم، خوبه که به صفحه اینستاگرامشون هم سر بزنید، چون هر روز توی اینستاگرامشون یک کلمه رو با مثال و توضیحات قرار میدن. همینطور هر سه شنبه هم یک اصطلاح رو توی یک پست تشریح میکنن. آدرس اینستاگرام و دانلود اپلیکیشنشون رو میذارم توی توضیحات. ممنونم از فست دیکشنری، اسپانسر این اپیزود. اینم ادامه داستان. من میتونستم مایکل کالینز باشم، تو میتونستی مایکل کالینز باشی. حالا که رسیده بودیم به ماه، من، نیل و باز پشت پنجره جمع شده بودیم و داشتیم مثل بچه‌ها دنبال بزرگترین گودال روی ماه می‌گشتیم. بعضی‌هاشون اینقدر عظیم بودن که شاید یک عمر طول می‌کشید تا یه زمینشناس بتونه بررسیشون کنه. خودمون رو با دیدن ماه سرگرم کرده بودیم، ولی انگار که می‌خواستیم فکرمون رو از فردا منحرف کنیم. اینکه چطور قرار عملیات نشستن روی ماه پیش بره. باز و نیل می‌خواستن غذا بخورن، ولی من هنوز پشت پنجره کوچیک فضاپیما بودم. چقدر عجیب بود که آدم چه زود به هر چیزی خو می‌گیره. دیگه عجیب نبود که به بیرون نگاه کنم و ماه رو به این نزدیکی ببینم. انگار که همیشه نمای پنجره اتاقم همین بوده. یعنی آدمایی که میرسن به مریخ و اولین خونه‌ها رو می‌سازن هم همین حس رو پیدا می‌کنن، سود عادت می‌کنن. فضا اون شب یکم سنگین بود. نیل زیاد حرف نمیزد و توی سکوت داشت کاراشو انجام میداد. میدونستم فکر فرداست. گفتم فکر میکنم امروز خیلی خوب بود. جواب داد آره. گفتم اگه فردا هم مثل امروز باشه همه چیز عالیه. و جواب نداد. مشخص بود که فقط داره خودش رو سرگرم میکنه. یا شاید هم داشت به اولین جمله هایی که بعد از رسیدن پاش به ماه میخواست بگه فکر میکرد. هیچ وقت نمیشد از صورتش چیزی رو خوند. فکر میکنم هیچ کدوممون اون شب درست خوابمون نبرد. وقتی توی سفینه کوچیک هستی که میشه از پنجرش ماه رو از فاصله نزدیک دید و سیاهی مطلق رو میشکافی و جلو میری، مگه میشه خوابید؟ صبح شده هیوستون، بعد از صبح بخیر کارهای امروز رو با همون چک کرد. اون روز بزرگترین روز سفرمون بود. تمامی خبرگزاری ها، تلویزیون ها، روزنامه ها داشتن درباره آپولو 11 میگفتن و هیوستون برعکس داشت برای ما اخبار روی زمین رو تعریف میکرد. باز آلدرین بررسی های نهایی رو انجام میداد و من به نیل کمک میکردم تا لباس فضانوردیش رو تنش کنه. نیل هنوزم زیاد حرف نمیزد و توی خودش بود. اما میدونستم که اگه فقط یک نفر بتونه ماهنشین رو سالم بشونه و برگردونه، اون نیل آرمسترانگه. هیجان روی زمین به اوج خودش رسیده بود و این باعث میشد که روزنامه نگارا به هر خلاقیتی دست بزنن تا دیده بشن. حتی سراغ افسانه‌های قدیمی هم رفته بودن. مسئول انتقال اخبار توی گوشمون گفت یه روزنامه درباره یه افسانه قدیمی چینی نوشته، درباره دختری که حلقه جاودانگی رو از شوهرش می‌دزده و به خاطر این کار با یه خرگوش بزرگ به ماه تبعید میشه. الان 4000 ساله که داره روی ماه زندگی میکنه. از اونجایی که خرگوش همیشه روی دوتا پاش وای میسه، اگر اونجا باشه راحت میتونید ببینیدش. من به باز نگاه کردم و باز یه سری تکون داد که این اراجیف چی آخه؟ توی میکروفون گفتم چشم، حواسمون به دختر خرگوشی هست. خندمون گرفته بود. البته شاید الان خیلی خنده دارتر از اون زمان باشه، ولی واقعا اطلاعات اون موقع از سطح ماه کم بود. کسی مطمئن نبود که وقتی ماه نشین روی ماه فرود بیاد توش فرو میره یا نه. واقعا احتمال این رو میدادن که ممکنه سطحش نرم باشه و مثل یه مرداب ماه نشین رو بکشه توی خودش. نیل و باز بعد از پوشیدن لباساشون از دریچه رد شدن و رفتن به قسمت ماه نشین که بهش میگفتن ایگل یا عقاب. وقتی مستقر شدن دکمه آنداکینگ رو زدم و ماهنشین جدا شد و فاصله گرفت. مثل بچه‌ای که داره برای اولین بار از مادرش جدا میشه. با نگرانی بهش نگاه میکردم و امیدوار بودم که مشکلی به وجود نیاد. اونها بخش فرود روی ماه رو بارها تمرین کرده بودن، ولی حتی توی شبیه سازم همیشه موفق نبودن. پایه‌های طلایی ماهنورد توی پس زمینه تیره ماه درخشان‌تر هم به نظر می اومدن. به شوخی گفتم عجب ماشین پرنده‌ای دارین با اینکه برعکس هستین. نیلم جواب داد ما که برعکس نیستیم، تو برعکسی. درستم می گفت. برعکس بودن توی فضا قراردادیه، مثل شمال و جنوب. خوب بهش فکر کنید، اینطوری نیست که مثلا استرالیا پایین باشه آمریکا بالا. روی نقشه اینجوریه، فضاپیما که اونوری میشه استرالیا میره بالا، آمریکا میاد پایین. دلیلش اینه که اینطور در نظر گرفتن که خورشید از شرق طلوع میکنه و همینطور بیشتر خشکی‌ها بالای نقشه باشن. حالا مهم نیست. یه نفس عمیق کشیدم و توی میکروفونم گفتم مواظب خودتون باشین. وقتی همه چیز آماده شد، هیوستون طبق زمانبندی بهشون اعلام کرد موتور رو روشن کنید و روی محل مشخص شده که بهش دریای آرامش میگفتن روی ماه فرود بیاین. موتور روشن شد. حالا فقط 4 دقیقه سوخت داشتن تا خودشون رو به سطح ماه برسونن و کاملا فرود بیان. حرکت کردن. من داشتم ماهنشین رو نگاه میکردم که داره کوچیک و کوچیکتر میشه. همینطور پایینتر میرفت تا جایی که برای من یک نقطه شد. گوشم به تماس رادیویی بود. هیوستون مدام وضعیت کابین رو چک میکرد و اعلام میکرد ادامه بدین. ماهنشین رو یک کامپیوتر که MIT طراحی کرده بود و همینطور آرمسترانگ و آلدرین به صورت دستی کنترل می‌کردن. همه چیز خوب پیش می‌رفت که صدای اخطار شنیده شد. Turbo arm. Bravo 1.
Bravo 1.
Roger, 1201 alarm.
Bravo 1 alarm.
Same type, we're go, flight.
Okay, we're go.
We're go, same type, we're go.
اخطار 1202، اخطاری که حتی توی شبیه سازم اتفاق نیفتاده بود و نمیدونستن چیه. هیوستون بررسی کرد و گفت مربوط به پر شدن ظرفیت پردازش کامپیوتره. جالبه بدونید قدرت پردازش تلفن همراهی که شما دارین حدود 100 هزار بار از کامپیوتری که ما در آپولو داشتیم بیشتره. هیوستون گفت اگه دوباره اخطار نده مشکلی نیست، بهش توجه نکنید، ادامه بدین. ارتفاع کمتر شد، بازم آلارم 1202. دوباره گفتن مشکلی نیست، اما مشکل بزرگتری به وجود اومده بود. نیل متوجه شد نه تنها با توجه به زمانبندی توی منطقه مشخص شده فرود نمیان، بلکه دارن به سمت تخت سنگهای اطراف یک حفره بزرگ میرن. نیل اعلام کرد که میخواد ماهنشین رو به صورت دستی هدایت کنه. اون لحظه توی بخش فرماندهی من نفسم رو توی سینه حبس کرده بودم و هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. نیل گفت لطفاً کسی صحبت نکنه تا فرود بیایم. نمیدونم چطور میشه کسی چند صد هزار مایل دورتر از سیاره خودش وقتی کمتر از یک دقیقه سوخت داره اینقدر آرامش داشته باشه. سه تا سناریو کلی وجود داشت: یا فرود می اومدن، یا سقوط می کردن، یا ماموریت لغو می شد و بر می گشتن به بخش فرماندهی. از اون ارتفاع نمیتونستم ببینم کجان، ولی امیدوار بودم که هیچ انفجاری رو هم نبینم. باز گفت از روی حفره رد شدیم و نیل گفت یه جای مناسب پیدا کردم. فقط چند ثانیه مونده بود تا سوختشون تموم بشه. حتی اگر ارتفاعشون تا سطح ماه فقط چند متر هم بود، باید عملیات رو لغو می‌کردن تا سوخت کافی برای برگشتن داشته باشن. آلدرین گفت چراغا روشن، موتورها خاموش. چند لحظه سکوت برقرار شد، سکوتی که حس چند روز بلا تکلیفی رو داشت. هیوستون گفت اینجا سنسورها نشون میدن که روی سطح ماه هستیم. و نیل جواب داد ما در دریای آرامش هستیم، عقاب فرود اومد. یه نفس راحت کشیدیم و میشد صدای شادی کردن از هیوستون شنید. مسئول ارتباط هیوستون گفت اینجا چند نفر داشتن از نگرانی میمردن، ولی نفسشون برگشت. خوب که صحبت‌ها تموم شد، انگار که یاد منم افتاده باشن به منم گفتن که راستی مایکل، مانشین به خوبی فرود اومد. منم گفتم بله، خودم همش رو شنیدم. شاید هم میخواستن بگن که تو رو فراموش نکردیم. اما من حالم خوب بود و حالا که رسیده بودن خیالم تا اینجا راحت شده بود. دیگه باید یه روز تمام رو تنها به دور ماه میچرخیدم. اون پایین روی ماه باز و نیل داشتن آماده میشدن تا 4 ساعت دیگه، یعنی ساعت 9 شب به وقت آمریکا، در ماهنشین رو باز کنن. و منم چند ساعت سرگرم کارام شدم و بعد نشستم پشت پنجره و به ماه نگاه کردم. میدونستم همه دنیا مثل من نگاهشون به ماهه و منتظرن ساعت 9 بشه. چند دقیقه مونده بود و منم آروم آروم از پک قهوه‌ای که توی دستم بود میخوردم. کم کم داشتم وارد نیمه تاریک ماه میشدم. هر بار که بخش فرماندهی وارد نیمه تاریک میشد، همه ارتباطات رادیویی قطع میشد. ماه بین فضاپیما و زمین قرار میگرفت و نمیشد پیامی فرستاد و نمیشد پیامی گرفت، تا وقتی که یه نیم دور دیگه می زدیم و زمین رو می دیدیم. دیگه اون پایین نیل و باز دوربینا رو روشن کرده بودن و همه به طور زنده می تونستن سطح ماه رو از تلویزیونشون ببینن. من روی صندلی VIP و نزدیک به یکی از بزرگترین اتفاقهای تاریخ نشسته بودم، ولی تلویزیون نداشتم که ببینم داره چه اتفاق می افته و فقط باید گوش می کردم. بالاخره ساعت 9 شد و نیل گفت در ماهنشین رو باز کردم و میخوام برم بیرون. اون لحظه میتونستم حس باز رو درک کنم. طبق پروتکل‌های ناسا این باز آلدرین بود که باید اول بیرون میرفت و پا روی ماه میذاشت. ولی ناسا یه مدت قبل از پرتاب این پروتکل رو برای آپولو 11 تغییر داده بود و این باعث میشد که نیل اولین کسی باشه که پا روی ماه میذاره، نه باز. چه میشه کرد؟ همیشه اونطوری که میخوایم نمیشه. نیل پاشو گذاشت روی پلکان. داشت اتفاق می افتاد. حالا بعد از 8 سال و 19 میلیارد دلار، اونها 2 ساعت وقت داشتن که ماه رو بررسی کنن، نمونه جمع کنن و چند تا دستگاه نصب کنن. برای هر لحظه شون برنامه ریزی شده بود. وقتی نیل گفت خب دارم از پلکان میرم پایین، دقیقا همون لحظه که نفس همه حبس شده بود و منتظر بودن جای پای نیل رو ببینن، دستگاه رادیوی من یه خشخش شدید کرد و ارتباطم قطع شد. حالا برای اولین بار واقعا و کاملا تنها شده بودم. نه زمین رو می دیدم، نه صدام رو کسی می شنید و نه صدای کسی رو می شنیدم و نه در مرکز توجه بودم. من جدا افتاده ترین انسان تاریخ بودم. همزمان با وقتی که 600 میلیون نفر داشتن قدم گذاشتن اولین انسان رو روی ماه، مستقیم از تلویزیون هاشون تماشا می کردن. فکر می کنم داستانای علمی تخیلی زیادی درباره این لحظه نوشته شده بود، اما هیچ کدومشون فکر نمی کردن قرار از تلویزیون هم زنده پخش بشه. بعدم فهمیدم که به من میگن تنها ترین انسان در جهان هستی که تنها ترین شغل جهان رو در تنهایی انجام میده و از اینجور حرفا. اما اونها احساس من رو نمی فهمیدن. من حس تنهایی نمی کردم. حسم سنگین و عجیب بود، ولی حس تنهایی نبود. حتی حس خوبی بود. یه جور حس خاص بودن. با خودم فکر کردم که اون سمت ما 3 میلیارد نفر به علاوه 2 نفر انسان هست و این سمت ما من هستم و خدا میدونه شاید چند نفر. حالا همه توجهشون به اون سمت ماه بود و من این سمت بودم. وقتی همه داشتن دست می زدن و هورا می کشیدن برای اولین قدم روی ماه، من یک نقطه فراموش شده بودم که داشت توی تاریکی حرکت می کرد. با خودم فکر کردم که چقدر مهمه که دیده بشی، اسمت رو به یاد بیارن یا فراموش بشی توی ذهن آدم ها. این که چقدر مهمه که چند نفر توی تلویزیون ببیننت، توی ورزشگاه‌ها برات دست بزنن، برنامه‌های تلویزیونی نشونت بدن و نشریه ها عکست رو چاپ کنن. اگه کسی یه روزی یادش نیاد که تو حتی چی کار کردی، یعنی کاری نکردی، اما اون لحظه اون موقع روی صندلیم جلوی پنجره لم داده بودم و داشتم ستاره ها رو می دیدم. چراغی داشتم که فضاپیما رو روشن کرده بود. همه چیز خوب کار میکرد و قهوه‌م توی دستم بود و من پادشاه این خونه کوچیک بودم که کسی نمیدیدش. اون لحظات زنده بودم و حس زندگی میکردم و چیزی رو که میخواستم داشتم و فقط همین برای من مهم بود، حتی اگر کسی حواسش نبود. دوباره بعد از 45 دقیقه تنهایی زیبا، وقتش بود از بخش تاریک ماه خارج بشم. این بار اول بود. بار اول از 30 باری که تا فرداش تجربه کردم. دوباره دستگاه خشخش کرد و هیوستون بررسی کرد که ارتباطمون برقراره یا نه. توی گوشم گفتن الان نیل و باز دارن پرچم رو سرهم میکنن و فکر کنم تو تنها کسی هستی که نمیتونی از تلویزیون تماشا کنی. گفتم اشکالی نداره، کیفیت تصویر خوبه؟ جواب داد عالیه. من بخش اصلی نمایش رو ندیده بودم، اونجایی که نیل اولین قدم رو روی ماه گذاشت و گفت این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریته. فکر نمی کنم کسی میتونست جمله قشنگ تر از این هم بگه. اما هنوز ماموریت تموم نشده بود. نیل و باز بعد از این که کارهاشون رو توی 2 ساعت انجام دادن، برگشتن توی ماهنشین. یه عکس خیلی قشنگ هم هست از اون لحظه ای که نیل کلاهش رو بر میداره و لبخند میزنه. شاید نیل اون لحظه حس افتخار تموم وجودش رو گرفته بوده و به هدفش رسیده بوده. اما برای من قضیه فرق می کرد. من حس افتخار می کردم ولی حس موفقیت نه. آره، ایگر روی ماه نشسته بود. اما نگرانی واقعی نشستنش نبود، بلند شدنش و برگشتنش به بخش فرماندهی بود. اصلا دلم نمی خواست به این فکر کنم که ممکنه تنها برگردم. یک روز گذشت. همه استراحت کرده بودیم و وقت این بود که بریم سراغ قسمت بعدی. ماهنشین فقط یه موتور داشت و اگه اون یه موتور کار نمی کرد، ماه برای همیشه آرامگاه اون دو نفر می شد. شب قبل نیل و باز موقع انجام فعالیت‌هاشون بعد از اینکه به ماهنشین برگشته بودن، انگار بی هوا به سویچ روشن کردن موتور اصلی برخورد کرده بودن و سویچ از جا کنده شده بود. اون موقعی که ما خواب بودیم، مهندسای ناسا تمام شب داشتن روی این کار می‌کردن که چطور میتونن مدار الکترونیکی رو دور بزنن و سویچ رو روشن کنن. حتی رئیس جمهور متن سخنرانیشو برای این احتمال که نتونن بلند بشن آماده کرده بود. قرار بود بگه سرنوشت مقدر کرده است که مردانی که به ماه رفتند تا ماه را در آرامش کاوش کنند، در ماه به آرامش برسند. این مردان شجاع، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین، به خوبی مطلع هستند که امیدی به بازگشت آنها نیست، اما می دانند که فداکاری آنها برای بشریت امید به ارمغان آورده است. و من امیدوار بودم که هیچ وقت این جملات گفته نشه. با اینکه مهندسا روی زمین دنبال یه راهی گشته بودن که بشه موتور رو روشن کرد، باز آلدرین یه راه حل ساده به ذهنش رسید. یه خودنویس رو باز کرد و انتهاش رو فرو کرد توی سویچ و برد بالا. موتور ماهنشین روشن شد. من داشتم میرسیدم بالای سرشون و حالا اونها دوباره 4 دقیقه سوخت داشتن که با یک زمانبندی و محاسبات دقیق خودشون رو به من برسونن. امیدوار بودم که مشکلی توی بلند شدنشون به وجود نیاد. از ماه جدا شدن و بالا اومدن. من توی بخش فرماندهی وظایفم رو انجام داده بودم و از پنجره به پهنه خاکستری ماه نگاه می کردم تا اثری ازشون ببینم. دور گردنم دفترچه راهنمایی بود که 18 سناریو مختلف برای اومدنشون به بخش فرماندهی نوشته شده بود، که البته پایان چند تا از اونها ناموفق بودنشون در رسیدن به من بود. نگران این بودم که نکنه من تنها بازمانده عملیات آپولو 11 باشم و نه تنها مجبور باشم تنها به زمین برگردم، بلکه تا آخر عمر همه من رو با دست نشون بدن که این همونه که اون دوتا فضانورد رو روی ماه رها کرد تا بمیرن و تنها برگشت. بعد از 1 دقیقه نیل آرمسترانگ گفت ما با موفقیت بلند شدیم و داریم میایم سمتت. یه نفس راحت کشیدم و یکی از آرامش بخش ترین صحنه های زندگیم رو دیدم. یه نقطه کوچولو از دور پیدا شد. نقطه کوچولوی امید که هر لحظه بزرگتر می شد. ایگل نزدیک و نزدیکتر شد و من مثل بچه‌ای که دیگه بزرگ شده و داره پیش خانوادش برمیگرده، با افتخار بهش نگاه می کردم. یه عکس معروف است از اون لحظه. وقتی داشتم به بخش فرماندهی که من توش بودم نزدیک می شدن، پشت سرشون زمین بود. دوربین رو برداشتم و یه عکس گرفتم که کره زمین و ماهنشین توش پیداست. میشه گفت تو این عکس همه آدم های زنده اون زمان هستن جز یه نفر. من، مایکل کالینز که عکاس بودم. شاید اگه تو این دور زمونه بود عکس و سلفی می گرفتم. خلاصه ماهنشین تا جایی که ممکن بود به بخش فرماندهی نزدیک شد و حالا وظیفه من بود که با حرکت‌های کوچیک به هم وصلشون کنم. وصلشون کردم و خیالم راحت شد که اگه قرار اتفاقی هم بیفته، دیگه برای ستامون میفته. دریچه بین ماهنشین و بخش فرماندهی رو باز کردم و بوی خاک ماه پیچید توی بینیم. اون لحظه بود که احساس موفقیت کردم. از دیدنشون خیلی خوشحال بودم. اول از همه کیف نمونه‌هایی که برداشته بودم فرستادن اینور و بعد باز آلدرین از دریچه رد شد. از خوشحالی می‌خواستم گوشای باز رو بگیرم و پیشونیش رو ببوسم. بعد به خودم گفتم این چه کاریه؟ به خودت بیا مرد. بازوهاش رو گرفتم و بعد چند تا محکم زدم پشت کمرش. دست نیر رو هم محکم فشار دادم. وقت نشستن دور آتیش و قصه گفتن نبود. باید همه چیز مرتب می کردیم، چون داشتیم برمیگشتیم خونه به اون سیاره زیبای آبی جذاب. اولین مرحله این بود که ایگر رو رها کنیم چون دیگه بهش نیازی نداشتیم و فضاپیما باید سبکتر میشد. ایگل توی مدار ماه رها شد. بعد از رهایی هم برای چند ماه میچرخید تا بالاخره روی سطح ماه سقوط میکنه. البته امیدوارم روی سر کسی نخورده باشه، مخصوصا روی سر دختر خرگوشی. حرکتمون به سمت زمین شروع شد. نیر که انگار میخواست جشن بگیره از توی وسایلش واکمنش رو در آورد، روشن کرد و چرخان ولش کرد توی فضاپیما. میگفت این آهنگ رو من از بچگی دوست داشتم، میخواستم اگر سالم رفتیم روی ماه برگشتیم اینو پلی کنم، این آهنگ رو. That awful noise. And then they put away the dreams that belong to little boy. And the sun is going down for Mr. Bowie as he's singing with his class. 19-2 Oh, mother country, I do love you. Oh, mother country, I do love you. I knew a man named E.A. Stewart. آهنگی که هنوزم وقتی میشنوم صورت تمام آدم هایی که توی پروژه بودن میاد جلوی چشمم. از پنجرهای فضاپیما هر چند دقیقه یک بار یه نگاهی به زمین می کردم، یه نگاهی به خورشید می کردم و بعد رومو بر می گردونم سمت ماه و این لذت سفر رو بیشتر می کرد. یک بار یک لحظه عجیب رو تجربه کردم که من با تمام وجودم حس کردم که ذراتم، ذرات فضاپیما، ذرات ماه و خورشید، زمین، همه به هم وصل هستیم. حس کردم همه چیز داره اطرافم میرقصه و منم بخشی از این رقص بی‌نهایت هستم. وقتی نیل موسیقی رو قطع کرد، هیوستون گفت: خوب شد قطعش کردی. صداش برای ما یه جوری بود. نیل جواب داد: ما که لذت بردیم. و بعد ادامه داد: ما داریم میایم. فرقی نمی کنه که مقصد سفر کجا باشه، همیشه برگشت به خونه لذت بخشه. بعد از 3 روز مسیر ماه تا زمین رو طی کردیم و وقت این بود که آخرین حلقه زنجیر این سفر 8 روزه انجام بشه. باید وارد جو زمین می شدیم. با دستور هیوستون وارد شدیم. استراب ما توی اوج خودش بود و می دونستیم که باید فشار زیادی رو تحمل کنیم. با سرعت 39,000 مایل در ساعت به سمت زمین می اومدیم. برای اینکه مقایسه کنید یه گلوله 2,000 مایل در ساعت میره. کم کم بیرون پنجره زرد شد، بعد نارنجی، بعدم یه رنگ سبز فسفوری تمام پنجره رو پوشوند. 17 ثانیه بود که وارد جو شده بودیم که دیگه میشد به طور کامل شعلای آتش رو دید. همون موقع بود که باید ارتباط رادیوییمون قطع میشد و اگر سالم میرسیدیم باید 4 دقیقه بعد صدامون رو میشنیدن. آتیش دور تا دور فضاپیما رو پوشونده بود و از پشت سرمون زبونه میکشید. فقط باید صبر میکردیم. بعد از چند دقیقه صدای بلندی شنیدیم و بعد 3 تا چتر نجات نارنجی و سفید اومدن بیرون. همون لحظه پیام ناو هواپیما بر هورنت رو شنیدیم که اومده بود دنبالمون. گفت: هورنت صحبت میکنه، آپالو. و من در حالی که تمام قلبم پر از آرامش شده بود جواب دادم: آپالو 11 صحبت میکنه، صداتون رو بلند و واضح میشنویم. فضاپیما روی اقیانوس نشست. میتونستم صدای هلیکوپترها رو بشنوم. موجای اقیانوس مثل مادری که گهواره بچهش رو تکون میده ما رو اینور اونور میبرد. چند لحظه چشممو بستم و بعد به اقیانوس بیکران نگاه کردم و با خودم گفتم: عجب اقیانوسی داری زمین. چقدر قشنگی. ما رو از دریا گرفتن، دریچه رو باز کردن و بردن به قرنطینه سیار و بعد به آمریکا منتقل کردن. باید 21 روز رو توی قرنطینه سیار میموندیم تا مطمئن بشن بیماری یا هر چیز پیشبینی نشده دیگه ای رو با خودمون از ماه نیاورده باشیم. چند تا موش سفید هم توی کابینمون بودن که همش خدا خدا میکردم چیزیشون نشه تا بتونیم بعد از 3 هفته برگردیم پیش خانواده هامون. قرنطینه تموم شد و ما توی جشنهای زیادی شرکت کردیم. به 24 کشور سفر کردیم و تقریبا 100 میلیون نفر ما رو از نزدیک دیدن. برای من قسمت عجیب ماموریت این بود که همه چیز مثل ساعت کار کرد. همه چیز طبق برنامه ریزی پیش رفت. هیچ کس خرابکاری نکرد. حتی من خرابکاری نکردم. شاید برای اینه که بعضی رفتن به ماه رو باور نمی کنن. چون همه چیز مثل یه رویا بود. ببینید، نیل آرمسترانگ سال تولد 1930، باز آلدرین سال تولد 1930، مایکل کالینز سال تولد 1930. چقدر از این ماجرا شانس بود و چقدر از این ماجرا علم و مدیریت و برنامه ریزی. از من بپرسین، هر دو بود. ولی موضوع اینه که این کاریه که وقتی آدم‌های درست در زمان درست در کنار همدیگه قرار بگیرن میتونن انجام بدن، میتونن با هم آپولو هوا کنن. وقتی یه کار به شدت متفاوت و خاص انجام بدین، مثل رفتن به ماه و برگشتن به زمین، همه بهتون میگن چقدر کار مهمی انجام دادی. اما برای من تعریف مهم تغییر کرده و خیلی چیزا دیگه برای من مهم نیست. نمیخوام بگم من با آرامش بیشتری زندگی میکنم، ولی برای من بعد از رفتن به ماه خیلی از مشکلات زمینی دیگه اونقدر هم که قبلا مهم بودن مهم به نظر نمیرسن. برای من دیدن ماه یه چیز بود، اما دیدن زمین از دور یه چیز دیگه است. انگار که زمین رو بهتر شناختم. اینکه انگشتت رو بالا میاری و همه زمین با همه غم‌ها و شادی‌هاش، با همه مشکلاتش، با همه کسایی که عاشقشونی و همه پولاش پشت انگشتت پنهان میشه، خیلی حس عجیبی داره. و از طرف دیگه به خودت میگی من چقدر خوشبختم که به دنیا اومدم و دارم روی این زمین زیبا زندگی میکنم. خب، قهرمان این داستان کی بود؟ شاید نیل آرمسترانگ، که با شجاعت و تخصصش اولین انسانی بود که پا روی ماه گذاشت. شاید فضانوردهای آپولو 1 که جونشون رو برای احتمال نتیجه دادن این پروژه از دست دادن. شاید فضانوردهای آپولو 8 که اولین انسانهایی بودن که از زمین دور شدن و دور ماه چرخیدن، که به نظر من از آپولو 11 مهمتر بود. اما اگر از من بپرسین، قهرمان داستان اون خلبانیه که هواپیماش دچار مشکل میشه، توی یه مزرعه فرود میاد و وقتی میبینه یه بچه به هواپیما علاقه منده، به جای اینکه بهش بگه بچه دست نزن، هواپیما رو بهش نشون میده و توی مزرعه دور میزنن و باعث میشه اون بچه هر شب با رویای پرواز به خواب بره. حالا شاید بپرسین اون خلبان کی بوده و اسمش چیه؟ اما سوال مهمتر اینه که اصلا جواب این سوال مهمه؟ من فکر میکنم که چشمهایی که میبیننت و زبونهایی که مدحت رو میگن خیلی وسوسه برانگیز هستن، اما همه چیز نیستن. این بود داستان دو قسمتی مایکل کالینز. لطفاً نظرتون رو در شبکه‌های اجتماعی در مورد این داستان بهم بگید. اینستاگرام و توییتر پادکست رو با آیدی This is on podcast دنبال کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد داستان‌ها، پشت صحنه پادکستان و داستانهایی که پیش رو داریم دریافت کنید. توی کانال یوتیوب هم اگر دوست داشتین سابسکرایب کنید، اونجا ویدیو میسازم و قرار میدم. سرچ کنید مرسن لاگ، آدرسش رو هم توی توضیحات قرار میدم. ممنونم از اسپانسر این اپیزود فست دیکشنری، ممنونم از نکیسا برای ادیت، زهره برای ویرایش من، سالار از رادیو جولون که در مورد داستان راهنماییم کرد و نازنین که در نگارش داستان کمک کرد. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you.